أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرفهم أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. اللهم صل على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة فاطمة الزهراء صلواتك عليها، وعلى السبطين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح المهدي صلواتك عليهم أجمعين. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. مجدداً در این خطبه هم خودم و همه عزیزان رو سفارش میکنم به رعایت تقوا. امروز ما نیاز به بصیرت خیلی داریم. در موقعیتی قرار داریم که دشمنان ما از ملت و از ایران و از اسلام ضربه سهمگینی خوردن. قدرت آنها رو به زوال هست، به طوری که یکی از مسئولان اروپایی در اجلاس اخیر سازمان ملل مستدلانه داره دلیل‌های افول سیاست‌های قبل رو مطرح می‌کنه، و این چیزی است که سال گذشته رهبر معظم تصریح به او کردن. خب معلومه که در این شرایط دشمن راحت نمی‌نشینه، از هر طریقی که بتوانن فکر ما را و رفتار ما را آلوده میکنن. دو طریق درشت در مقابل دشمنان وجود داره. یکی طریق اعتیاد هست که از این طریق جوانهای بسیاری رو آلوده میکنن و کرده ان، و طریق دوم هم شهوته. اون اعتیاد تأثیر روی جسم میگذاره و شهوت تأثیر روی فکر و روح. اعتیاد دنیا رو خراب میکنه و شهوت آخرت شخص رو. اعتیاد ممکنه قابل معالجه باشه با اندک درمان، اما متاسفانه باید بگیم شهوت وقتی فکر یک جوان آلوده به یک صحنه نامشروع شد، تا وقتی حافظه او کار میکنه هم خودش فاسده و هم فساد در جامعه میکنه. مضاعف بر این فضای مجازی است. امروزه در حالی که از فضای مجازی استفاده های خیلی خوبی می شود کرد، اما ابزار بدی هم هست در اختیار دشمنان ما که حتی تأثیر در فکر جوان و روحیه او بکنن، او را از خدا و دین، از مسجد، از قرآن، از نماز منفک بکنن. بصیرت تو این زمان خیلی نیاز هست. انسانهای هوشیار، انسانهای عمیق نگر، انسانهای آینده نگر، انسانهای پشت صحنه نگر، انسانهایی که احساساتی نباشند و عقلانی فکر بکنن و ابزار مهم بصیرت تقواست. اگر کسی آلوده به گناه شد، عقل او دیگه درست تشخیص نمیده و تو این فضاها آلوده به گناه میشه، حتی دیگران رو هم تخطئه میکنه. اما تقوا به منزله یک لباسه. در سوره اعراف آیه 26 تقوا رو معرفی میکنه به لباس، اما نه لباس ظاهری. بله، اون لباس ظاهری، ماسکی که به دهان میگذاره انسان، مانع از ورود میکروب به جسم اوست. روح انسان هم اگر دارای تقوا باشه، تو این فضاهای آلوده، چه فضاهای حقیقی چه فضاهای مجازی، حتی تو جلسات محرک مختلط، شخص دارای بصیر حواسش خیلی جمعه، هیچ میکروب وارد روح او نمیشه. این صریح آیه قرآنه. من هم آیه 29 سوره انفال الان به ذهنم خطور کرد، اما آیه 201 اعراف و به ملاحظه اختصار همین آیه رو فقط براتون بخوانم که ببینید اول آیه تقوا رو معرفی میکنه، آخر آیه بصیرت رو. اول و آخر رو وقتی با هم ملاحظه بکنید متوجهید انسانی که متقی است دارای بصیرته، اونم تو زمانی که موج بلاها و افکار شیطانی به او هجوم میاره. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. کسی که دارای تقواست وقتی شیطان به او هجوم میاره، حالا چه افکار شیطانی، تنها هم که باشه همینطوره، و چه شیاطین جنی و انسی و شیطان بزرگ آمریکا و دشمنان به هر روشی به او هجوم میارن، حالا یا میخوان او رو معتاد بکنن یا شهوت او رو میخوان تحریک بکنن. قرآن میفرماد اون تقوا سبب تذکر شخص میشه و به دنبال تذکر بصیرت داره. تذکروا فاذا هم مبصرون. مفهوم آیه این میشه که اگر شخص بی تقوا بود، در مقابل این وسوسه های شیطانی به جای تذکر غفلت آرزو او میشه و انسانی که غافل شد سرش زیر آب میره، دچار خطای سهوی میشه، نه اینکه عمدن به خودش ضرر بزنه. جوان فکر میکنه که آلوده به اعتیاد یا به شهوت به نفع اوست، اما خبر نداره که لذت ارتباط با خدا و مناجات با خدا از او گرفته میشه. کم کم میبینه از نماز و مسجد فاصله گرفته، بلکه بیزار شده. اینا نتیجه چیه؟ نتیجه همون بی‌تقوایی است. بی‌تقوایی قفلت میاره، قفلت کوری چشم دل رو میاره، و تقوا تذکر و به دنبال او بصیرت برای ما داره. در این خطبه سه نکته رو حالا به ملاحظه وقت اشاره دارم. اول بیانات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب بود در دیدار اخیرشون با اعضای مجلس خبرگان، که نکات مهمی رو از شرایط فعلی کشور و جهان و وظایفی که همه ما نسبت به او داریم در مقابل دشمنان، نکاتی رو بیان داشتن. توکل در مقابل دشمن و ایستادگی و مقاومت بیان کردن، که امام بزرگوار ما در همون دفاع مقدس توکل عجیب و استثنایی داشتند و اشاره به یک مورد هم کردند. اعتماد به جوانان، به خصوص جوانان انقلابی، رعایت وحدت و انسجام ملی، حمایت از تولید و رونق داخلی، نترسیدن از قلدری های دشمنان، تأثیرگذاری دشمنان روی ادراک ماها، که دو چیز رو بیان کردن. همدن دشمنان میخوان نحوه درک ما رو عوض بکنن، که واقعا اینطور فکر بکنیم. دو چیز رو بیان کردن، یکی این که ما فکر کنیم نمیتوانیم، حتما باید ارتباط با دشمنان داشته باشیم. دوم این که میخوان روی فکر ما تأثیر بگذارن، که اگر ما ارتباط با دشمنان داشته باشیم وضعمون خیلی بهتره. اما خب فرمودن هیچ اعتمادی نه به آمریکا و نه به اروپایی های هست. اروپا حرف خیلی میزنه، اما در واقع صحبت های اونها همه پوچه و هیچ اقدامی نمی کنن. نظام ما مرتب در حال پیشرفت بوده در این 40 سال، و حتی فرمودن در همین 10 سال اخیرش هم ملاحظه بکنید، میبینید مرتب نظام در حال قوت بیشتر و پیشرفت بوده، که در شرایط مختلف ملاحظه میکنید. نکته دومی رو که اشاره میکنم بیانیه ایست که سه کشور اروپایی در دوشنبه گذشته دادن، و در اون بیانیهشون ایران رو مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان آرامکو دانستن. ما از این بیانیهشون، اون هم در زمان صدور، که خیلی بیخردانه در زمانی که رؤسای جمهور و مسئولین بسیار از کشورها تو سازمان ملل جمعن، از جمله رئیس جمهور محترم خود ما اونجا حضور دارن، و نیاز به همفکری بیشتر در اونجا احساس میشه این گونه بیانیه ها رو دادن، کاشف از اینه که اون کسانی که پشت صحنه هستن از خرد و عقل واقعی برخوردار نیستن. همین بیانیه سند زنده بی‌اعتمادی ما به اروپا و آمریکاست. الان این میتونه خوب سند زنده‌ای برای همین جهت باشه که بارها رهبر معظم روی او تأکید دارن. این بیانیه نشون میده که اونها اروپایی‌ها در وقتی که هیچ دلیلی ندارن باز حاضرن دروغ بگویند و اتهام بزنند، تا چه رسد به وقتی که یک بهانه ظاهری هم پیدا بکنن. این بیانیه نشون داد مواضع اروپا به آمریکاییان نزدیکتر است تا به مواضع ما. این بیانیه نشون داد که اروپایی‌ها در ادعای خودشون که میگویند ما میخوایم برجام رو حفظ بکنیم صادق نیستن. اونها در فکر منافع خودشون هستن تا منافع ایران از برجام. اونها در فکر برجام جدید هستن که خواسته های خودشون و آمریکا رو بتونن در اون برجام بر ما تحمیل بکنن. این بیانیه اونها نشون داد که اونها در اتهام زنی هیچ مانعی ندارن، برخلاف ایران که شهامت بیان حقیقت ها رو داره. این بیانیه نشون داد که اروپایی ها آرامکو و تأسیسات نفتی رو از جان یمنی ها خیلی مهمتر می دانن. حدود 6 سال گذشته است از جنگ عربستان و امارات علیه یمن. تو این مدت 250,000 حمله هوایی داشته، عربستان 500,000 موشک و بمب و راکت بر سر اهل یمن انداخته و 90,000 نفر از مرد و زن و کودک از اهل یمن شهید کرده. اروپایی‌ها هیچ بیانیه‌ای ندادن، اما وقتی تأسیسات نفتی در معرض خطر قرار می‌گیره و منافع مادی اونها، ببینیم فوری بیانیه صادر می‌کنن، اون هم در یک زمان بسیار نامناسب. بله، این بیانیه نشون میده درماندگی اونها را، نشون میده دست خالی اونها را، نشون میده ذلت اونها را که هیچ دیگه در دست خود ندارن جز این گونه فشارهای ظاهری آوردن رو. البته اونا سیاستشون اینه با این فشارها مانع تکرار آینده شون، میخوان هزینه این حمله رو که حقیقتاً یه حمله استثنایی بود، پهپادهای یمنی بیش از 1,000 کیلومتر راه و در فضا حرکت کردن تا به اون تأسیسات رسیدن، بیش از 2 ساعت در فضا حضور داشتن و به تعبیر یکی از مسئولان آمریکایی میگه اینا نشوندنده اینه که آمریکا نتوانسته شناسایی بکنه این همه سلاحی که به عربستان فروخت کجا توانستن شناسایی بکنن و برخورد بکنن. خب ذلت خریداران این سلاح ها و عاجز بودن اونها از مقابله با مقاومت هم معلوم شد. از طرفی روحیه مقاومت رو در بین رزمندگان تقویت کرد، نفرت از آمریکا و متحدان او بیشتر شد. عربستان از آمریکا تقاضا کرد که جواب این حمله رو بدهد. آمریکایی گفتند شما ببینید مسئول حمله که بوده، میخواستن از زبان عربستان بشنوند که ایران مقصر این حمله بوده. بعد انتظار داشتن که آمریکا فوری به ایران حمله بکنه که دیدن نه، آمریکا هم عاجز از حمله به ایرانه و فقط اکتفا کرد به تحریم بیشتر و یه مقدار سرباز زیادتری در عربستان ارسال بکنه و بیشتر از این گاو شیرده بدوشد. حقیقتا اینها نکاتی است که خیلی باید شکر خدا رو به جا بیاریم در این فضای فعلی که لطف خدا بوده و بحث مقاومت اینها رو به ارمغان برای ما آورده. و اما آخرین نکته ای که عرض دارم، بحث ارتقای حقوق شهروندی است، به خصوص حقوق بانوان. وقتی صحبت از حقوق شهروندی میشه ما باید فارغ از بحث جنسیتی این صحبت رو مطرح بکنیم. انسان انسانه، حقوق او محترمه، دین اسلام همه این حقوقها رو بهتر از همه کس و همه قوانین بین المللی دستور به رعایت او رو داده. در این حفظ حقوق باید کرامت انسانی هم حفظ بشه و هم تقویت بشه. در این رعایت حقوق باید سلامت جسمی و فکری، سلامت دینی و دنیایی افراد با هم رعایت بشه. اما خب معلومه کسانی که بی بهره هستن از این نکات، اونا در فکر سودجویی هستن از جنس مخالف خودشون، لذا مرتب تشویق میکنن به بهانه تساوی حقوق، اینکه زنها بدحجاب یا بیحجاب باشن، به بهانه حقوق تحصیل زنها که همه اون رو مدافع هستیم، اونها رو تشویق میکنن به جلسات مختلط در دانشگاه یا مراکز دیگه، اما نمیگن اختلاط، به زبانی رو نمیگن، به زبان همون رعایت حقوق رو میگن، اما دارن یک افکار دیگر رو پیگیری میکنن. به بهانه معالجه بخواد سوء استفاده جنسی بکنه از جنس مقابل، به بهانه حقوق اجتماعی گاهی صحبت از حضور بانوان در ورزشگاه ها میکنند و دیدن بدن نامحرمان، اینو دیگه تصریح نمیکنند به زبان، اما اون چی که فریبنده است همون رعایت حقوق اجتماعیه. به بهانه بهره‌گیری از منافع شهر و اجتماع، اونها رو خواهران و دختران را به خودنمایی و دوچرخه سواری حضور در مراکز ورزشی در جلوی دید نامحرمان میکنن، اونها را تشویق به پوشیدن لباس چسبان میکنن، گاهی به بهانه داشتن حقوق جلسات پارتی شبانه و مختلط رو میگن برگزار بکنی. این گونه بی‌حرمتی به کرامت انسانی و لگد مال کردن ارزش‌های انسانی و عقلانی می‌طلبد که فرهیختگان چه از دانشگاه و چه از حوزه، همه عزیزانی که اهل بصیرتن، همه دست به دست یکدیگر داده، مانع این گونه ناآرامی‌های فکری در جامعه باشند. نگذارن جامعه به دو قطبی کشیده بشه، خانواده ای که در اربعین تحریک میشه به پیاده روی به سمت کربلای امام حسین علیه السلام، بعد وقتی بر میگرده بعد از ماه صفر مواجه میشه با یه فضاهای دیگر و جلسات پارتی. جوان بخواد در گوشی خودش هم مداحی داشته باشه و هم آهنگ و موسیقی، خواهری بخواد هم رعایت حجاب رو بکنه تو بعضی مراکز، در جای دیگه بخواد مقابله با او بکنه. جوانهایی که سابقه دفاع در 8 سال دفاع مقدس داشتن بخواد لاحقه اعتیاد و شهوت و فرو رفتن تو دنیا و مادیات رو داشته باشه. این مشکلات رو برای کشور و حداقل استان ما درست میکنه. من پیشنهادی رو که پیشنهاد قانونی است خدمتتون عرض میکنم و بیشتر هم مسئول اجرایی استان، استاندار محترم، ایشون بهتر میتوانن این پیشنهاد رو اجرا بکنن، این است که در سال 83 حدوداً 15-16 سال گذشته است از قوانین مصوبی که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای 23 دستگاه اداری در کل کشور مصوب کرده که برای رعایت حجاب و عفاف این ادارات باید این قوانین را رعایت بکنن. خب مدیران این 23 دستگاه بیان پاسخگو باشن، حداقل استاندار محترم، و اگر هم کاری نکردن همین قوانین اگر اجرا بشه بنده مطمئنم بسیاری از اون آرامش فکری و روحی که همه ما به دنبال او هستیم و خانواده‌های شهدا، جانبازان و همه افراد متدین، جمع مذهبی و اون سابقه دینی به خصوص اصفهان ما اقتضا میکنه و میطلبه، انشاءالله این خواسته ها عملی بشه. یک نکته دیگر هم که تأثیر برای آرامش شهر و استان ما داره و باز استاندار محترم بهتر میتوانن این رو اجرایی بکنن، اینه که مانع از عزل و نصب ها بشوند در این چند ماه آینده ای تا انتخابات. همیشه ما شاهد بودیم و تو اصفهان ما هم الان چند تاش واقع شد، عزل و نصب هایی که بعضیش بحث جنایی است، حداقل اتهام او رو داره که میخوان مدیرانی باشن در اختیارشون که بالاخره ثروت در اختیار قدرت قرار بگیره تا بعد قدرت در اختیار ثروت قرار بگیره. معمولا این چنینه، از طریق قدرتشون مدیر رو عوض میکنن، به مدیر جدید میگن فلان مبلغ رو باید برای انتخابات آینده در اختیار ما بگذاری. اینا به مصلحت شهر و استان ما نیست. از استاندار محترم من تقاضا دارم کسانی که سفارش میکنن حتی به این عزل و نصب ها، اینا رو خوب شناسایی بکنن، اینا رو اعتماد نکنن به اینها و ما دیگه شاهد چنین چیزی نباشیم. اگه واقعا مدیر نالایق است، خب یکی دو ماه آینده بعد از انتخابات رو عزلش بکنن، اما تو این ایام مصلحت نیست. اجازه بدن انتخابات خوبی رو انشاءالله در آینده همه شاهد باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.